سلام علیکم جا.
سلام علیکم احمد الله،
خوب هستین؟ انشاءالله شب شما بخیر باشه.
معلش میکنم، شب شما بخیر. خدمت بینندگان احتمالی برنامه هم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. من یه مقدمه کوتاهی اگر اجازه میفرمایید عرض بکنم و خدمتتون باشه.
بله خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول که تشکر فراوان از شما که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید و پذیرفتید که خدمت شما باشیم، و من یه عذرخواهی هم بکنم. ما یه هماهنگی انجام داده بودیم که من فکر کردم دوستان ادمین صفحه شما میخوان گفتگو رو شروع بکنن و برعکس، اونها هم همین فکر رو داشتن که ما میخوایم شروع کنیم. این تأخیر ابتدایی که از بینندگان محترم عذرخواهی میکنم به خاطر این مسئله بود و از جانب ما بود. و بحث و گفتگوی امشب ما در مورد راهپیمایی عظیم و باشکوه اربعینه و اتفاقی هم که حالا افتاد و تحولات اخیر عراق و مسائل مربوط به عراق. و خب ما موکب 1120 در موکب خدام الحسین عمود 1120 هستیم که تو سالیان اخیر هم همیشه مفصل خدمت شما بودیم و همیشه زحمت داشتیم و انشالله امسال هم خدمتتون باشیم. گفتگومون رو اگه بخوایم شروع بکنیم، من البته هر طور شما صلاح میدونید، در مورد بحث راهپیمایی اربعین این چند سال اخیر، دو سال اخیر به خاطر کرونا خیلی دلشون تنگ شده بود و نتونستن راهی بشن و این سفر رو برن. امسال پیشبینی ها میگه که خب جمعیت خیلی بیشتر از سالهای قبل هم میشه و شما هم خب یکی از قدما و از سابقون این جریانید. یه قدری راجبه این مسئله برای ما اگر امکانش هست صحبت بفرمایید و حالا نکاتی که فرصت بشه من در خلال بحث از شما میپرسم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید به این دلهایی که هوای کربلا این ایام به سرشون میزنه احترام بگذاریم، این رو یک امر جدی تلقی کنیم. خیلی فرق میکنه این ماجرا با اینکه مثلا یه عده ای دوست دارن برن تفریح، برن یه کشور توریستی آب و هوا عوض کنن. هزاران رفتار بی ارزش اثری در عالم آنچنان ندارن که یک رفتار ارزشمند مثل زیارت ابوعبدالله الحسین میتونه اثر بگذاره در عالم. بله، معصیت یا رفتارهای سرشار از غفلت میتونه اثرات منفی در روند حیات یک جامعه بگذاره، منتها انقدر مغفرت خدا بالاست، انقدر خداوند متعال کریمانه برخورد میکنه که نمیتونیم بگیم که تا یک موجی از رفتار هوس‌آلود و کم ارزش در یک جامعه را افتاد، اون جامعه قطعا لطمه های سنگینی خواهد خورد. ولی اگر یک موجی در جامعه از خوبی ها ایجاد بشه، باید اون رو قدر دونست و بهش اهمیت داد. اینکه دلها مشتاق زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست و بعد از چند سال دوری خیلی از دلها مشتاقم که این سفر رو برن، بلکه من اشتیاق عجیب دیدم تو کسانی که تا حالا این سفر رو نرفتن، دوست دارن تجربه کنن این سفر رو. خب این خیلی معنا داره، خیلی عمیقه، خیلی ارزشمنده. مسئولین باید براش یک احترامی قائل باشن. البته الحمدلله مسئولین امسال یک کمی دیر ولی خیلی اهتمام کردن به حل مسائل و زیر ساخت هایی رو فراهم بکنن. در این حال ما انتظارمون این هستش که سالهای بعد بتونیم دو سه برابر جمعیت امسال رو شاهد باشیم که به سهولت در این زیارت با عظمت شرکت داشته باشن. بله، ما آینده ای که برای اربعین تصور میکنیم آینده ای بسیار پر رونق تر از این ایام خواهد بود. چرا؟ چون در طول تاریخ هیچ وقت رونق ذکر ابا عبدالله الحسین رو به افول نبوده. ممکنه یه دورانی بطیء شده باشه رشدش، کند شده باشه رشد یاد ابا عبدالله الحسین، ولی نه متوقف شده نه سقوط کرده، بلکه همیشه رو به افزایش، رو به صعود بوده. لذا در آینده شما مطمئن باشید اربعین های باشکوه تری رو هم شاهد خواهید بود انشاءالله.
اربعین خوب، حالا ما که از وقتی یادم اومد این نمودار رو به رشدی که شما میفرمایید، یه جا تو راهپیمایی اربعین یه اتفاق عجیبی افتاد، این همه گیری که تو این چند سال اخیر پیش اومد و اینها، این شما چطور تحلیل میفرمایید؟ شاید مثلا در خیلی شاید فضا به این شکل نبود، این رو شما چطور تحلیل میفرمایید؟
بنده بارها عرض کردم قطعا این عنایت خود حضرت ولیعصر رحمه الله فداست. مؤمنین ارادتمندان امام حسین تا تونستن از خودشون دفاع کنن دلها رو هوایی کردن اهل بیت. تمام، ما تا قبل از این نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم. نمونش درگیری های دواعش بود با مؤمنین و مسلمان ها که مسلمان ها قدرت نمایی کردن. بعد از سقوط صدام معلوم بود این قدرت دیگه قدرتی است که میتونن مؤمنین از خودشون دفاع کنن. تا این زمینه پیش آمد، اونهایی که از عالم بالا باید دلها رو هوایی میکردن هوایی کردن. خدا هم برای نداره زیاد تأخیر بکنه در نجات ملت ها، بلکه من فکر میکنم خداوند متعال عجله هم داره، نه عجله به معنای بد کلمه. خداوند متعال بیش از خود ماها مشتاق نجات بندگان خودش هست. لذا تا حداقل امکانات برای دفاع از این آیین بزرگ فراهم آمد، دلها رو هوایی کردن. فقط یه نکته بسیار مهم هست، اونم این که مکتب امام حسین علیه السلام و مرام حضرت نشون داده که باید از حضرت تمنا کرد و اذن گرفت. یک مقدار من فکر میکنم ما باید حواسمون باشه، مفت چنگمون ندونیم اربعین رو، نگیم خب دیگه یه همچین فرصت هایی ریخته. همین الان کسانی که میخوان برن اربعین حتما توسل کنن، حتما تمنا کنن این شبها، حتما از سه ساله ابا عبدالله حسین برای توفیق در این سفر و برای بهره برداری و برای تداوم این سفر تمنا داشته باشن. حالا بنده مثلا خیلی توی برنامه خودم طبیعی هست که بلندشم برم، ولی خود بنده که حالا هر سالم مثلا مشرف شدم، یه نگرانی دارم مبادا بهم اجازه ندن این بار، و فکر میکنم همه ما باید این نگرانی رو داشته باشیم و تمنا کنیم ازشون که به ما توفیق بدن. و اون اتفاق که شب عاشورا برای یاران امام حسین افتاد، اون رو درس خودمون قرار بدیم. یاران امام حسین ساده نبود براشون شهید شدن در راه امام حسین، اجازه میگرفتن، تمنا میکردن، حضرت بهشون فرمودن اگه میخواید برید بلنشید برید، و اونها دیدن نه، باید با تمنا و اذن گرفتن به این توفیق دسترسی پیدا کنن. من امیدوارم همه مؤمنین این دو سال کرونا لااقل عبرتی شده باشه براشون، با تمنا شروع کنن این سفر رو رفتن. این تمنا تو دلها دیده میشه. دو سال مردم گریه کردن برای اینکه مجدد موانع برداشته بشه و به این سفر بتونن توفیق پیدا کنن. این تمنا باید واقعا ادامه پیدا کنه، یکی از رازهای این سفر.
همین چند روز اخیر حاج آقا که حالا یه بخشی از صحبت هم قرار راجع به این گفتگو بکنیم، خیلی همه دیگه عادی پاسپورت دارم سریع گرفته بودن و کاروانا ثبت نام، یهو اتفاقی افتاد که تحلیل اولیه شاید برای خیلی ها این بود که این تو اربعین هم کشیده میشه و تحت شعاع قرار میده سفر.
مطمئنم دعای خالصانه بعضی از خوبان بوده که یا بعضی ها که خوبن که این راه باز بشه. من فکر میکنم دعای مقام معظم رهبری هم موثر بوده. ایشون خیلی قدر اربعین رو میدونن، چون خیلی من تصور میکنم علاقه مندم به این که مردم محروم از 40 نشن. خوبانی که دعا کردن ما ازشون تشکر میکنیم که فعلا راه باز شده مجددا. باید واقعا قدر این نعمت با عظمت رو دونست. همون تعبیری که مفت چنگ اون باشه اینجوری باش برخورد نکنیم. خیلی حساسه. ما یه دونه زیارت عاشورا میخوریم آخرش سجده شکر به جا میاریم، خدای ممنونتم ما رو مصیبت زده قرار دادیم. و خود اون سجده به ما یاد میده که ببین تشکر کن، ساده نیست. تو میتونی سلام بدی تو مصیبت زده ای، تو گریه میکنی برای امام حسین، این یک نعمت خاصه. و انشاءالله که بتونیم این 40 رو توفیق پیدا کنیم، بعدش سجده شکر به جا بیاریم و در خود همین 40 هم تمنا کنیم توفیق سالهای بعد رو. مثلا درباره حج یک روایت عجیبی داریم. اگه کسی هایی، ولی این یعنی شما برخی نعمات الهی رو باید باش حساس برخورد کنید، ساده انگارانه باید برخورد کرد. مردم ما الان فکر میکنم خیلی بیشتر از گذشته قدر 40 رو میدونن. با همین تمنا پیش بریم انشاءالله توفیق 40 خوبی پیدا خواهیم کرد.
یه سوال مهدوی هم بپرسم، چون این دوتا برس رو خصوصا شما خیلی به هم نزدیک میدونید و واقعا هم هر سال که میره جلوتر و این جمعیت که بیشتر میشه، این حرکت به سمت امام واقعا این رو نمایان هم میکنه. اینی که حضرت بقیت الله خودشون رو به سید الشهدا معرفی میکنن وقتی میخوان قیام بکنن، وقتی به پرده خانه خدا تکیه میدن و میخوان خودشون رو به اهل عالم معرفی بکنن، الان این رو میشه به هم ارتباط داد؟ یعنی این معرفی بقیت الله به سید الشهدا با این عظمت روز به روزی که تو ماجرای 40 داره اتفاق میفته؟
بله، شاید ما اولین بار حدود سال 87 بود 40 مشرف شده بودیم با گروهی از دوستان. اونجا برای اولین بار من عرض کردم، هنوز بازم این رقم 20 میلیونی شکل نگرفته بود از ایران که اصلا رقم میلیونی نبود. چند اتوبوس طبق معمول آمده بودن، یک کمی بیشتر، ولی اونجا میشد حدس زد که این مسیر یک مسیر رو به رشد هست و آینده داره. 40 اونجا در یک جلسه اولین بار این کلام خودش رو نشون داد، بر زبانها جاری شد که واقعا داره یک معرفی جهانی از امام حسین صورت میگیره و همه یاد این موضوع افتادن که راستی امام زمان که امام جهان هم هست و حکومت جهانی هم خواهد داشت، چرا خودشون رو به امام حسین معرفی میکنن؟ نکنه این معرفی جهانی امام حسین ربطی با اون ماجرا داشته باشه؟ هرچی جلوتر آدم میره میبینه، چون میدونید مسائل ظهور حضرت بسیاریش بسیار طبیعی اتفاق میفته. شما یه شخصیتی رو توی رسانه ها جهانی نکرده باشید، نمیتونید یک شخصیت دیگه ای رو به واسطه اون شخصیت به جهان معرفی کنید و الان داره این اتفاق میفته. فقط من امیدوارم 40 ها هر کدومشون دست به سلاح رسانه در معرفی امام حسین با 40 به جهان کوشا باشن، چون بدون 40 شما بخواید امام حسین رو معرفی کنید اون اتفاق لازم نمیافته. یعنی 100% معرفی امام حسین با 40 قوی تر خواهد بود با نسبت به معرفی امام حسین همجوری به طور کلی. چون مردم وقتی که 20 میلیون نفر جمعیت رو میبینن، این دفعه تعجب میکنن، سوال میکنن چی شده؟ ایشون کی هستن؟ شما مثلا همجوری یه کتاب معرفی کن بگو که شخص ابا عبدالله حسین داره معرفی میکنه، کی انگیزه پیدا میکنه مطالعه کنه؟ ما باید بدونیم این حرکت 20 میلیونی، حالا 20 میلیون عدد معمولیه که گرد شده و کمتر بیشتر برای 40 داره معرفی میشه، این زیارت 20 میلیونی در واقع داره کار رو و برای جهانی کردن امام حسین سهل میکنه. ولی واقعا امام حسین بخواد جهانی بشه، این ماییم که باید زحمت رسانه‌ای بکشیم این خبر 20 میلیون رو منتقل کنیم، حتی با جزئیاتش، به مردم جهان.
پیشنهاد خاصی هم دارید حاج آقا تو این حوزه؟ الان این خیلی جمعیت و این سیل جمعیتی که دارن میرن چه بکنن؟
ببینید ماها چقدر مقیدیم زیارتنامه بخونیم، وقتی رفتیم یک زیارت اربعین بخونیم، چقدر مقیدیم نمازمون رو بخونیم، چقدر مقیدیم، اصلا چقدر مقیدیم بریم زیارت اربعین. اونایی که نرفتن چقدر دلشون داره میسوزه، حسرتشون میخورن، تقاضای دعا و زیارت میکنن از کسانی که میرن. همون مقدار باید برای انتقال اربعین اصرار داشته باشیم. اون جهاد تبیین یقینا یکی از مصادیقش همین اربعین، اونتا در اندازه های جهانی موضوعش هم موضوع ابا عبدالله حسین علیه السلام چه موضوعی از این مؤثرتر. اگه کسانی، من کربلا رفته بودم، یکی از جوانها اومد همین ایام عرفه، خب جوان عربی بود، گفت من بعد از به زبان عربی به من صحبت میکرد، گفت بعد از اینکه اون صحبت شما رو شنیدم که باید امام حسین رو جهانی معرفی کرد، من رفتم دارم دو تا زبان یاد میگیرم، یک زبانش زبان چینی بود، یک زبانش هم احتمالاً انگلیسی، الان یادم نیست، بالاخره دو تا زبان دارم یاد میگیرم، من اهالی کربلا هستم، این وظیفمه، و بعد از یکی دو سال کارم رو شروع خواهم کرد. به همین سادگی واقعا قیام کرده بود برای ابا عبدالله حسین. ما باید وقتمون و زندگیمون رو بگذاریم، یه بخشی از زندگیمون رو وقف کنیم برای امام حسین. مثل اون کسی که دست فروشه تو نجف، خونش خونه مرتبی نبود، در و پیکر نداشت، ولی یک غذای درست حسابی میداد. مهمانانش ازش پرسیدن اینا رو از بیرون میگیری؟ گفته بوده که نه، این مثلا نزولات خود این خانه است. ازش پرسیده بودن خب تو شغلت چیه؟ این همه الان همین پول غذایی که برای این جمعیت گذاشتی میداشت، مثلا صرف میکردی برای خونه، مثلا در این اتاق درست شده بود، یا مثلا چیزایی که گفت نه من دست فروشی میکنم، ولی هر روز یک بخشی، یک درصدی از پولم مال امام حسین و اربعین، اصلا ما اونو دست میزنیم، اصلا مال ما نیست. و بعد جمع میشه آخر سال، آدرس میدیم، زائر میاد و استفاده میکنه، اصلا اون پول مال ما نیست. خب ببینید یک دست فروش داره بخشی از پول خودش رو اختصاص میده که خودش قطعا بهش نیاز داره. ما هممون باید قدری از وقت خودمون رو اختصاص بدیم، نه هم سر سفره آماده ابا عبدالله حسین تناول کنیم و بهره ببریم و برویم. برای امام حسین باید یه کاری بکنیم.
یکی از مصادیق شاید اتم و اکمل این که از ایمان مردم عمل صالح تولید بشه که رهبر معظم انقلاب فرمودن، همین راهپیمایی اربعین. و این نکته که شما میفرمودید، اون تیکه‌ای که دست مردم داره اداره میشه هر سال خیلی بدون مشکل و پر رونق‌تر و رایگان، و اون تیکه‌ای که دست دولت هاست، حالا چه این طرف چه اون طرف، دم اربعین هزینه ها همه چند برابر و سختی و مشکلات. انشاءالله که این حالا روز به روز رونقش هم بیشتر بشه و سهلتر و راحتتر بشه، اصلا به جایی برسیم که زیارت رایگانی باشه که کسی نیت بکنه تو ایام اربعین زیارت بکنه بیاد و بره. حاج آقا دو گروه ما الان داریم که انشاءالله همه جزء گروه اول باشیم، یه گروه که عازم اربعینن و یه گروه که به هر دلیل از عاشقان سید الشهدا و نمیتونن بیان. یک توصیه رو که فرمودید شما تو حوزه اینکه یه وقتی رو تو روز اختصاص بدیم، ای کاش این فرهنگ اون بخشی از مردم عراق یه بخشی از مالشون اختصاص میدن، شاید خوب باشه تو جامعه ما پررنگ‌تر بشه. که حالا راجع به این هم نکته رو بعد میپرسم خدمتون. اونهایی که دارن میرن تو فرهنگ عراق، شما خب از سال 87 فرمودید الان دیگه 14 سالش میشه امسال فقط تو ایام اربعین، با درکی که از اون فضا دارید توی کشور عراق، موکب‌ها و اون فضا و اینها، اگر چند توصیه خاص بخواید به زوار سید الشهدا که از ایران میرن اونجا و با مردم عراق روبرو میشن داشته باشید، و اونهایی هم که نمیرن چه بکنن با دلتنگیشون و با غم و غصه ای که دارن. برای این دو گروه اگر بفرمایید
بله،
مهربان میشه.
خب حرف زیاد هست درباره اینکه ما وقتی سفر میکنیم به عراق چه آدابی رو باید رعایت بکنیم. ببینید، دشمنان ما خیلی دنبال ایجاد تفرقه بین ایران و عراق هستند. ما باید به شدت حساس باشیم و به شدت دوستانه رفتار کنیم و برادرانه. بالاخره تو هر کشوری ممکنه افرادی باشن رفتارهای غلطی داشته باشن. مگه ما تو همین کشور خودمون در کنار دسته عزاداری ممکنه دو نفرم پیدا بشن مسخره کنن؟ نباید این رو بگذاریم رو حساب قاطبه مردم ایران. حتی قاطبه غیر مذهبی ها هم احترام میذارن به دسته عزاد، ولی ممکنه یکی دو نفرم برسن مسخره کنن. خب تو هر جایی، تو هر جامعه ممکنه افراد بدی باشن. باید تا اونجایی که میشه بدی ها رو پوشون، بدی ها رو با بی‌اعتنایی، بدی ها رو با خوب برخورد کردن، جلوی موج ایجاد کردن، جلوی اثراتش رو بگیریم. ما باید حواسمون باشه میلیاردها میلیارد هزینه شده برای دشمنی بین دو ملت ایران و عراق، همونجوری که برای ایجاد تفرقه بین ایرانی ها، همونجوری که برای ایجاد تفرقه بین عراقی ها، دشمنان ایران و عراق، دشمنان اسلام هزینه دارن میکنه. خب باید نسبت به اینها یه عکس‌العمل‌هایی داشته باشیم که عکس‌العمل‌های مناسبی باشه. محتاط برخورد کنیم، با محبت برخورد کنیم، با گذشت برخورد کنیم، بدون تنش. این هوشمندی رو همه ما باید داشته باشیم. برای ملت عراق احترام بگذاریم. واقعا کار اربعینشون بی نظیر. واقعا این کار برخورد با زائران نوعا عموما غالبا فوق‌العاده است. من این دو سال کرونا به دلیل حالا مأموریت هایی که پیش می اومد می رفتم باز هم مشرف می شدم، واقعا می دیدم خیلی ها قصه می خورن چرا ایرانی ها نیومدن. گریه می کردن بعضی هاشون، با حسرت نگاه می کردن. با این که باید بگیم خب مهمان کمتر، زحمت شما کمتر، ولی این دلها رو واقعا خدا هوایی کرده دیگه، یک صفایی درش قرار داده. این یک نکته. نکته بعد این که مثلا ماها ممکنه بگیم ما فارسیم، اونها عرب زبان هستن، بعد بین خودمون یه حرفای سبکی بزنیم. نه، شما فرض رو بر این بگیرید که تمام دوستان عراقی فارسی متوجه میشن، شاید یکی در میون فارسی متوجه بشن. من اصلا بحث اینو ندارم که یه وقت مواظب باشید با صدای بلند یه حرف منفی نزنید متوجه میشن دوستان عراقی. اصلا حرف منفی تو دل اونم نباید باشه. صحنه‌ای به این زیبایی، اصلا همه فارس زبان، های آدم دلش میاد کلمه ناروایی بر زبان جاری بکنه؟ ابدا. جلسه امام حسین، کل اربعین جلسه امام حسین در محضر ارباب، آدم دلش میاد یه شوخی، یه حرف ناروا، یک برخورد بد داشته باشه؟ ابدا، محاله. پس اینجور مسائل رعایت بشه. بانوان محترم بدونن در عراق فرهنگ مردمشون اینه، تمام بانوان دو ماه عزادارن. خیلی از رفتارهای عادی حتی ترک میشه، خیلی از زینتها رو کنار میگذارن. حالا ممکنه تو ایران یه همچین فرهنگی نباشه، بعضا حالا توی بعضی از خانواده ها ممکنه توی مراسم عزاداریشون هم سراغ بعضی از رفتارها برن. عزاداری های خانوادگی مثلا کسیشون هم فوت بکنه، ولی در فرهنگ مردم عراق زنان رفتار ویژه‌ای دارن، رفتار یک عزادار. اینو باید توجه داشته باشیم، باید احترام بگذاریم به اون فرهنگ. اون فرهنگ در این زمینه ها اصالت های خودشو حفظ کرده، ما فاصله گرفتیم. واقعا در یک هیئت عزادار باید بریم. و حالا دیگه کم ماندن و کم خوراکی داشتن و ایثارگرانه برخورد کردن با دیگر همسفران و واقعا فرقی بین موکب ایرانی و عراقی، چای ایرانی و عراقی نگذاریم. من اون اوائل متوجه خودم نبودم که خب ما چای غلیظ نمیخوریم و چای اونقدر شیرین. میگفتم نه، برای من مثلا یک چای ایرانی بریزید یا کمرنگ بریزید. خب اونها هم با محبت برخورد میکردن. بعدا کم کم متوجه شدم بعضیشون ناراحت میشن. خیلی برام جالب بود که چرا من متوجه نبودم که خب اونجا وقتی ناراحت میشن تو باید حواست باشه چای عراقی بخور، کمتر مثلا میتونی چایی بخوری. ولی مثلا یکی از دوستان عراقی به من یه حرفی میزد، میگفت این ایرانی ها بعضیشون غذا رو میگیرن خوششون نمیاد میذارن کنار. خب خیلی رفتار خوبی نیست و واقعش خیلی نکته است. اینها عراقی های آداب خیلی دقیقی رو برای میهمانی ها رعایت میکنن. ما منزلشون رفته بودیم بعضا دیده میشد خودشون غذا نمیخوردن، میگفتن نه ما میایستیم مهمان کاری داشته باشه. گفتیم بابا خودمونی تر رفتار کنیم، ما هم اینجوری راحت تریم. ولی نه، مقید بودن. خب انتظار دارن که ما هم به این تقیدات و آدابی که اونجا رعایت میشه اکسانهای مناسب نشون بدیم. خیلی مهمه. اساسا بچه های خانواده موقع مهمونی رفتن ادب میشن، ولی آدم ها تو خونه خودشون باشن این مقدار راحت عمل میکنن. ما باید اونجا واقعا مؤدبانه تر رفتار کنیم. حالا ممکنه بر بچه هیئتی توی هیئت خودشون خیلی راحت تر عمل بکنن، ولی به هر حال این یک مهمانی بزرگه. جدا از اینکه صاحب خانه ابا عبدالله روزه علیه السلام، صاحب مجلس امام زمان ارواح الله فداست. ولی فرهنگ ها، بنده گاهی از اوقات شهرستان میرم برای سخنرانی کردن، مثلا تو بعضی از شهرها من شنیدم میگن که شما پاتون رو جمع میکنید میشینید رومه، ولی خوب نیست. میگم خب اینو زودتر من میگفتید، من رعایت میکردم. خیلی ساده ها، یه دفعه آدم اینه یه اشتباه میکنه، یه لفظی مثلا تو اون شهر اصلا لفظ خوبی نیست، میگن ما میشنویم از شما ولی تهرانی اشکال نداره، اینجا میای اینو نگو. خیلی برام جالبه، آدم هر فرهنگی رو میبینه ازش چیز یاد میگیره، بعد نسبت بهش احترام میگذاره. کنجکاو باشیم نسبت به فرهنگ عزاداری، فرهنگ میهمانی در عراق و رعایتشون کنیم، نکته سنجانه برخورد بکنیم. ما هم میتونیم اگرچه عبور میکنیم و مثل یک میهمان بر سر سفره کریمانه اونها مینشینیم، خیلی چیزا رو میتونیم رعایت بکنیم و مهربانی خودمون رو با برخوردمون نشون بدیم و اون برخورد کریمانه رو با یک مهربانی پاسخ بدیم. حالا حرف تو این زمینه ها زیاد هست، خصوصا تو مسائل سیاسی اخیر. ابدا از آن نظر نکنیم، ابدا دخالت نکنیم. ما خیلی از جزئیات رو نمیدونیم
به همین مسائل، و چون یه بخشی از گفتگو هم گفته بودیم خدمت بینندگان راجع به تحلیل اخیر عراق که اصلا چی شد این اتفاق افتاد، و یه فضای ضد ایرانی خیلی پررنگی هم تو بخشی از جامعه شیعی عراق متاسفانه به وجود اومده توسط حالا اون گروهی که این کار رو انجام دادن و اینها، که این نکات شما رو امسال فکر کنم حساسیت و لزوم رعایتش رو چند برابر میکنه حتی نسبت به سالهای پیش.
بله درسته. ببینید ما اختلافات بین مردم عراق، بین سیاسیون، این اختلافات رو نمیدونیم، ازش خبر نداریم. ما به مثابه یک همسایه میمونیم که مثلا از خانه همسایه ممکنه یک دعوا و اختلافی بشنویم، بریم دخالت بکنیم چه بسا بدتر بشه، بریم در بزنیم بگیم آقا چه خبره، بیاید ما شما رو به صلح و سازش برسونیم، مثلا شاید بدتر بشه. اظهار نظر بکنیم شاید بدتر بشه. حالا یه وقتی هستش که قصه حاد میشه توی همسایگی، اون مسئله فرق میکنه. مثل دواعش که خب جنایت داشتن میکردن، جوانهای عراقی رو داشتن قتل عام میکردن، اونجا خب با آغوش باز پذیرفتن کمک ایرانی ها رو و ایرانی ها هم انجام وظیفه کردن. ولی در جزئیات دیگه با دخالت نکنیم بهتر هست، چون بحث در این باره خیلی بحث طولانیه و همیشه هم این ضدیت با ایران به عنوان یک شعار سیاسی بعضی از گروه ها گاهی از اوقات مطرح میشه، ولی به هیچ وجه عمومیت نداره. حتی طرفداران هیچ گروهی از گروه های سیاسی هم نمیشه گفت به طور مطلق با ایران بدن، اصلا اینجور نیست، سطوح مختلفی داره دیگه. ولی مردم عراق، مسئولان عراق عقلانیت به خرج دادن. واقعا شرایط عراق شرایط ملتهبی است، زمینه یک اختلاف گسترده و پردامنه رو داشت. خیلی با شکوه و زیبا برخورد کردن، جمع کردن خودشون ماجرا رو. من از همه علما و بزرگان سیاسی واقعا تشکر میکنم. شاید اصلا این زمینه پر التهابی که اونجا وجود داره اقتضا میکرد که حتما این فتنه تا بعد از 40 ادامه پیدا بکنه و این 40 رو مختل بکنه برای مردم ایران و عراق. ولی آفرین که جمعش کرد. ما نباید دخالت بکنیم. من اصلا نمیخوام از جزئیاتش حرف بزنم. حرف بزنم خودش باز ممکنه یه جور دخالت کردن محسوب بشه. ما باید به این اتفاقها به اصطلاح به یک نگاهی نگاه بکنیم که مردم عراق در مسیر تکامل نظام سیاسی خودشون باید به یک مراحلی برسن که بتونن این اختلاف ها رو تو خودشون حل بکنن، و یه نمونهش همین حادثه بود که دیدید تونستن حل بکنن. خیلی جالب بود.
یعنی شاید تو همین ایام یه کلیپی اگر یه رفتار اشتباهی، الانم که دیگه الحمدلله خیلی راحت سریع موبایل و عکس و فیلم و یه کلیپی اگر در بیاد، یه عکسی در بیاد که اون گروهی که دارن عواطف ضد ایرانی رو تحریک میکنن بشه ازش استفاده بکنن تو همین ایام 40، دوباره یه مصیبتی بتونه حتی ایجاد بکنه تو کشور عراق.
بله، ولی نکته بسیار مهم اینه که واقعا 40 دو ملت رو با هم آشنا کرد. دو ملت وقتی با هم رفیق بشن خیلی کلمه سنگینیه. گروه هایی از ایران و عراق موکبدارایی که ایرانی های اصیل رو دیدن هیچ وقت باشون دشمن نمیشن، و ایرانی های اصیلی که موکب عراقی های اصیل رو تو 40 دیدن هیچ وقت در موردشون سوء ظن پیدا نمی‌کنه. اصلا کسانی که 40 رفتن وقتی میشنون حالا یه کسی علیه ایران حرفی زده قبول نمی‌کنن، باورش نمی‌کنن، میگن خب حالا هست، از این چیزا هست، همه جا هست، مگه تو ما خودمون نیست؟ ما خودمون یک ایرانیایی داریم تروریست، آدم کش، و خب 17,000 نفر آدم کشتن تو ایران، 17,000 تا با چند تا بمب باید به شهادت برسن، چقدر طول میکشه؟ مگه ایرانی نبودن اونایی که آدم میکشتن؟ ما ایرانی ضد ایرانی داریم و تونستیم پشت سر بگذاریم و این عزتمندی رو برای ایرانی ها داریم که ایرانی ها قاطبشون انسان های صلح‌جو، اندیشمند، و بالاخره گذشتیم از اون مشکلات. در مورد مردم عراق هم همینطور. مردم عراق خیلی زندگی سختی پشت سر گذاشتن، تاریخ بسیار سهمگینی پشت سر گذاشتن. شیعیان عراق خیلی مظلومیت ها تحمل کرده و این مظلومیت ها و رنج ها پخته کرده اونها رو. شما این جمع شدن فتنه رو که دیدید، در آینده از این زیبایی ها بیشتر در مردم عراق خواهید دید. مردم عراق رو از نزدیک شما بشناسید و ارتباط بگیرید، میبینید و میدونید که مردم فرهیخته‌ای هستن. بنده مثلا شاید به همون مقداری که توی حرمهای خودمون تو ایران میرم، خب آشنا، سلام علیک، عکس بندازن رفقا، اینها به همون تعداد وقتی میرم تو حرم امام حسین از جوانهای عراقی اینجور مواجهه رو میبینم و بالاخره میشناسم، محبت میکنم، به شدت آدم شرمنده میشه. بحث ها رو میگم، اصلا بحثایی که شنیدن رو میان توضیح میدم برای خود ما، میگن این نکته رو اون دفعه گفتید شما فلان. خب من خیلی از نزدیک ارتباط دارم با مردم عراق، حسن ظنم به مردم عراق فوق العاده بالاست و این دیگه اصلا حسن ظن نیست، اعتقاد پیدا کردم به خوبی ها و ارزش هایی که تو مردم عراق هست، فرهیختگی که اونجا هست. من از این که این ماجرا جمع شد اصلا تعجب نمی کنم و مردم عراق انشاءالله در آینده زیبایی های بیشتری از خودشون نشون خواهند داد، چون امام زمان اینها رو داره آماده میکنه برای مرکز حکومت جهانی خودش.
من دو تا سوال دیگه و بحثم، چون میدونم شما این ایام خیلی ایام شلوغی رو دارید و امروز تا همین قبل از جلسه باز جلسه دیگه داشتید، دیگه خیلی همین الانش هم خیلی البته مزاحم شدیم. یه نکته که برای سفر بعضی هم مرددن خانوادگی بیان، تنهایی بیان. البته خود شخص شما رو میدونم، فکر کنم یکی از نواهاتون یکی دو سال پیش چند روزش بود با خودتون سفر اربعین بردید و میدونم که خانوادگی مشرف میشید به این صورت. توصیهتون چیه؟ خیلی من چون زیاد دیدم تو اطرافیان که بعضی ها میان فقط آقایون برن، بعضی ها خانوادگی، به چه صورت؟
خب من نمیخوام مبلغ این باشم که مردم با خانواده بیاید، دست بچه های کوچیکتون رو بگیرید بیایید، و حتی این رو هم گفتم که خانواده هایی که توانایی و تحمل گرما رو ندارن، زود آسیب میبینن، نیان، مسنترهایی که اذیت میشن نیان. ولی در کربلا هم کودک بوده، هم خانواده بوده، هم پیرمرد بوده، همه بودن. من نمیشه کرد، توصیه قاطع نمیشه کرد که نیایید. اصلا کربلا با همین چیزاش زیباست، اون مادری که دست کودک خودش رو گرفته. ولی خب آدم از باب دلسوزی وقتی نگاه میکنه دوست داره بگه که برای اینکه مردم صدمه نخورن کسانی که توانایی کمتری دارن نیان. ولی من مطمئنم این حرف منو خیلی گوش نمیدن، شاید هم کار خوبی میکنن گوش نمیدن. و از اون طرف هم نمیخوام مبلغ باشم بگم که بچه شیرخوار هم داری بردار بیار، امام حسین با بچه شیرخوارش اومد. خب من هنوز این زبان من باز نشده برای تبلیغ و ترویج، میشه این چیزا رو هم گفت، ولی خب نگرانم دیگه، نگران این که مبادا کسی صدمه بخوره.
بس شما درد نکنه. و سوال آخرم که البته نکته و توصیه‌ای که ما موکب دارم، منی که عرض میکنم و تو عنوان نماینده دوستانی که زحمت میکشن، ما کاری نمیکنیم، با این گرونی ها و وضعیت اقتصادی اخیر تو این چند سال گذشته که به وجود اومده که انشالله حالا برطرف هم بشه سالیان آینده، خیلی از موکبا ظرفیت و فعالیتشون و اینا به شدت کاهش پیدا کرده و خیلی تحت مضیقن. یعنی موکبای ایرانی خصوصا که دوستان میخوان اونجا فعالیت بکنن، ما خودمون خیلی گرفتاریم و درگیر شدیم. شاید ما یه زمانی 600 هزار تا غذا میدادیم، امسال مثلا رو داریم 60 هزار تا برنامه ریزی میکنیم و خیلی موکبای دیگه و اینها. این رو چطور میشه حلش کرد؟ چیکار میشه کرد؟ چجور از مردم ما باید خواهش بکنیم؟
مردمی که به اربعین کمک میکنن باید بدونن مبالغی که کمک میکنن برای اربعین حتما برمیگرده. مردمی که هزینه میکنن برای اربعین باید بدونن که خدا به اضعاف بهشون برمیگرده، چند برابر. من بیشتر از این حرفی ندارم برای زدن. دلهای نورانی که تو همین شرایط اقدام میکنن برای کمک گرفتن، مزدشون رو از ابوالفضل حسین علیه السلام دریافت خواهند کرد به صورت ویژه. مطمئنم مردم تو گرونی بیشتر کمک میکنن. مگه محرم امسال نبود؟ محرم امسال قضا دادن تو هیئت ها و برگزاری مراسم. با اینکه 2 سال هم در کرونا بودن، یه فاصله ایجاد شده بود دیگه، اگه موج بود باید میخوابیدیم موج، یا اگر ترسی بود که مردم بالاخره کرونا که 100% جمع نشده، همین احتمالاتش همیشه مطرحه دیگه، باید مردم این مقدار پرهیز میکردن. ابدا امسال محرم کسی کم نذاشت برای امام حسین. همین میلیون ها نفری که تا الان آماده شدن برای رفتن، مگه اینا هزینه هاشون رو نمیدونن که بیشتر شده؟ من تقاضا میکنم از کسانی که امکان مشارکت مالی برای 40 دارن، درباره 40 امام حسین و روضه ابوعبدالله حسین، یک روضه جهانی، یک خدمتی که ما احیانا کوچک میتونیم انجام بدیم، یه مقدار دقیقتر فکر کنن، حتما به این نتیجه میرسن که از حد اکثر امکانشون استفاده کنن.
دست شما درد نکنه، ممنون حاجا. من شما این هر نکته و مطلبی که دیگه شما سمت میدید،
شما رو دعا میکنم، امیدوارم توفیقاتتون روز افسون باشه، مخصوصا اون در واقع موکب 11-20 ما میگیم
بس.
اون موکب بخش هایی از خاک کربلا که گود برداری شده اونجا، خاک اومدن اونجا ریستن و یه جوری از عمق کربلا خبرهایی در اون موکب هست. حالا انشالله منم توفیق بده کنم این شب خدمتتون برسه.
خدا خیر بده به شما انشالله. ما هم که دوستان تو کربلا هستن، تو همون از چند روز پیش رفتن و برپا کردن موکب، و انشالله همه بزرگوارانی که چه الان به صورت زنده دارن میبینن، چه بعد حالا فیلم این گفتگو رو میبینن، ما خیلی خوشحال میشیم که در خدمت همه برادران و خواهران عزیز باشیم. عمود 1120 موکب خدام الحسین دیگه، بیاید همه بساط خاتمی مهیاست و برادران و خواهران ما در خدام الحسین خدمت شما هستن. حاج آقا خیلی لطف کردید، منو سر ما گذاشتید، خیلی من استفاده کردم شخصا. انشالله که خدا خیر بده به شما، انشالله دیگه دیدار حضوریمون کربلا خدمت شما باشیم.
انشاءالله، خواهش میکنم.
دست شما در نکنید، ارادت من شما بخیر باشه، از همه بینندگان خدا بزید.